أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در فصل پنجم از مقدمات شرح فصوص الحکم جناب قیصری عوالم پنجگانه بحث شد. حضرت غیب مطلق، حضرت شهادت مطلق، حضرت عالم عقول، حضرت عالم مثال و حضرت انسان کامل. عالم مثال در فصل ششم بحث شد و توضیح داده شد که دارای یک وجود جوهری مجرد نورانی است که به تجرد عقلی نرسیده. اولا وجود است، ثانیاً وجود جوهریه، عرض نیست. ثالثاً مجرد است، مجرد نورانی غیر عقلانی است، یعنی به مرحله تجرد عقلانی نرسیده، بین عالم عقل و عالم طبیعت قرار داره. یعنی ویژگی های هر دو عالم رو داراست. برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل، هم دارای مقدار هم ماده نداره، لذا با حس باطن هم درک میشه. وجه تسمیه عالم مثال به مثال هم از دو جهته، یکی به خاطر شباهتی که به عالم طبیعت داره، یکی به این خاطره که شباهت به عالم مشابهت به عالم طبیعت داره، یکی هم به خاطر اینه که مشابهت به حضرت علمیه داره. چون صوره اعیان در عالم عقول وقتی ظاهر میشن مقدار و شکل ندارن، ولی وقتی میان تو عالم مثال شکل و مقدار پیدا میکنن. ازا میگن این مثال حضرت علمیه، این صوری که در عالم مثال هستن مثال و مشابهت دارن با صور با حق با حقاق و صور علمیه. از جهتی هم عرض کردم مشابهت با عالم طبیعت دارن. نکته دیگری که در عالم مثال باید توضیح داده بشه این است که عالم مثال ازش تعبیر می شود به خیال منفصل، چون یه شباهتی با خیال متصل انسانی داره. چون هر انسانی داره خیال متصل است که مشاهین هم اینو قبول دارن. ما یک حواس ظاهری داریم که ادراکات حسی رو کسب میکنه، یک قوه خیالیه داریم که همون صور رو با قطع ارتباط با عالم خارج درک میکنه، با قطع ارتباط قوای ظاهری با عالم خارج اون حقایق درک میشه. توجه داریم. لذا خیال متصل رو همه فلاسفه قبول دارن، اما خیال منفصل رو خیر. حکمت اشراق قبول داره، عرفا قبول دارن، حکمت متعالی قبول داره، حکمت مشاء قبول نداره. و چون عالم مثال یک شباهتی با خیال متصل داره، ازش به خیال منفصل تعبیر شده. و مثال اینجا هم غیر از مثل افلاطونی است، چون مثل افلاطونی مجرد عقلی تام بودن، ولی که در هر نوع یک فرد اتم و اکملی داره که رب النوع به شما میاد و تدبیر همه افراد نور رو به عهده داره و از تجرد عقلانی هم برخورداره، از او تعبیر می‌کنه به مثل افلاطون. و این عالم مثال همون خیال منفصلی است که برزخ بین عالم عقل و عالم طبیعت. مطلب دیگری که باز در جلسه گذشته گفته شد این بود که هر حقیقت عقلی و روحانی صورت مثالی در عالم مثال داره و هر حقیقت انسان و هر حقیقت در عالم طبیعت صورت مثالی در عالم مثال داره. یعنی عالم مثال که برزخ بین عالم عقل و عالم مثال عالم طبیعت هست، تمام حقایق عالم عقل و تمام حقایق عالم طبیعت یک صورت مثالی در عالم مثال دارن. مثلا نقل هم تایید میکنه این رو. به تعبیر دیگر عالم عقل مظهر اسم باطنه، یعنی حقایقی که در عالم عقلن مظهر اسم باطنه، در عالم مثال ظهوری پیدا میکنن که میشن مظهر اسم ظاهر. برای مثال که نقلم تایید میکنه اینه که مثلا ذکر شده در روایات که جبرئیل در سدرت المنتها، پیغمبر جبرئیل رو در سدرت المنتها مشاهده کرد به صورت یک فرشته‌ای که دارای 600 بال بود، 600 بال داشت. خب اینجا در واقع وجود مثالی جبرئیله، توجه دارید. پس هر حقیقت عقلانی صورت مثالی در حال مثال داره، هر حقیقت طبیعی هم صورت مثالی در عالم مثال داره. لذا در عالم مثال عرش مثالی وجود داره، کرسی مثالی وجود داره، سماوات سبع مثالی وجود داره، عرضین سبع مثالی وجود داره. چون صور محسوسه زلال صور مثالیان، پس باید اون صور مثالی حتما یک زلال و سایه‌ای در عالم طبیعت داشته باشن و طبیعت هم طبیعتاً باید صاحب صورت و صاحب سایه رو در عالم مثال دارا باشه. اینم یک بحث. بحث دیگری که باز گفته شد در جلسات گذشته اینه که مسئله معراج رو میشه با عالم مثال خیلی خوب حل کرد. یعنی اگه کسی بخواد اشکال علمی بگیره برای عرض کنم مسئله معراج، بگه مثلا نظر فیزیکال محال است واقعی معراج تحقق پیدا بکند، اما نظر عالم مثال قابل حل هست. هرچند به نظر ما نظر فیزیک جدید هم مسئله معراج قابل حل هست. بله بله، چون وقتی جسمی با سرعت نزدیک سرعت نور حرکت کنه بره برگرده، این از نظر سن و عمر با انسانی که سرعت نور کمتری داشته تفاوت پیدا میکنه. اگر فرض کنید تو مثلا دو قلور در نظر بگیری، یکیش تو این کره زمین زندگی بکنن مثلا 70 سال 80 سال 100 سال عمر بکنه، اون کسی که میره فرض کنید با سرعت نزدیک سرعت نور میره و برمیگرده، وقتی برمیگرده ممکنه این قل او مثلا 70 ساله باشه، مثلا قلش مثلا کوچیکتر مثلا 20 ساله باشه 17 ساله باشه. یعنی خب برای اینکه زمان و حرکت رو ماده تاثیرگذار دیگه، این ارکان ماده هستن، یعنی ماده فقط طول و عرض و عمق نیست، حرکت و زمان هم جز اجزاء جسم و طبیعت به شما میاد، طبق حرکت جوهری هم این پذیرفته شده است. خب عرض کنم خدمتتون همونطوری که حقایق طبیعی زلال عالم مثال هستن، مثال های مقید هم زلال مثال های منفصل هم. یعنی مثال منفصل مثل خورشید بر انسان میتابد و روزنه هایی در مثال متصل او ایجاد میکنه و مستنیر میشه به نور مثال منفصل و میتونه در واقع از این جهت با کمک خیال متصل، انسان با کمک خیال متصل ارتباط پیدا کنه با عالم مثال منفصل. و البته اینم اختصاص به انسان نداره، همه موجودات از خیال و مثال متصلی برخوردار هستن و بهره‌مند هستن، توجه دارید. به همین خاطر خداوند در قرآن تسبیح رو به همه موجودات حتی جمادات نسبت میده، چون اینا از یک عالم از یک خیال متصلی برخوردار هست. خب اینم این مطلب. خدمت رو عرض کنم که مطلب دیگری که امروز در واقع میخواییم واردش بشیم، این بحث رو تا الان که گفتم همش در جلسه گذشته گفته شد، توضیح داده شد، اما بحث جدید ما اینه که انسان سالک یعنی انسان از نعمت خیال و مثال متصل برخوردار. همه دارن این خیال متصل رو، فطرتاً به در سرشت وجودیشون خیال متصل هست. اما فرقی که میکنه با انسان ثابت ساکن، انسان سالک با انسان ساکن، فرقش اینه که انسان سالک تلاش میکنه به مثال مطلق و خیال منفصل برسد. و عرفان نظری حرفش اینه که راه رسیدن به مثال مطلق و خیال منفصل از استفاده و از طریق خیال مقید و مثال متصل هست. باید از این خیال مقید و مثال متصل استفاده کنید تا به اون مثال مطلق و خیال منفصل دست پیدا کنید. ولی یک فرق مهمی بین خیال متصل و خیال منفصل است. خیال منفصل انسان وقتی بهش دسترسی پیدا میکنه از طریق علم حضوری دسترسی پیدا میکنه، اما وقتی با خیال متصل ارتباط پیدا میکنه با علم حصولی در ارتباطه و علم حصولی خطا پذیره. گاهی قد انسان در خیال متصلش با اشخاص و احلام در عالم رؤیا، با عرض کنم بافتنی های ذهنی در عالم بیداری سر کار داره. ولذا مثال متصل همیشه در معرض خطاست. توجه دارید، خطا در عالم خیال منفصل راه نداره، چون با علم حضوری آدم بهش میرسه. ولی خیال متصل چون توامن با علم حصولی سر کار داره همیشه در معرض خطاست. اختلاق بافته های غیر واقعی در خیال متصل حضور دارن. لذا برای اینکه بتواند انسان سالک از خیال متصل به خیال منفصل برسد و گرفتار خطا نشود، باید از یک سری اسباب وصول به مثال منفصل بهره ببره و از یک سری موانع رسیدن به مثال منفصل پرهیز کنه. حالا این اسباب و موانع بعضی معرفتی هن، بعضی عملی هن، بعضی نظری هن، بعضی عملی هن. بعضی از این اسباب و موانع مربوط به نفس هن، بعضی از این اسباب و موانع مربوط به بدن هن، بعضی از این اسباب و موانع مربوط به نفس و بدن هن. باید این اسباب نظری و عملی مربوط به نفس، بدن و نفس و بدن رو عمل کرد و رعایت کرد و موانع معرفتی و عملی مربوط به نفس یا بدن یا نفس و بدن رو باید ازشون پرهیز کرد تا بتونیم به معرفت صحیح برسیم، گرفتار از خواص و احلام نشیم، گرفتار بافت‌ها و اختلاق‌های ذهنی نشیم. لذا جناب قیصری اول اسباب مربوط به نفس رو معرفی میکنه، بعد اسباب مربوط به بدن رو، بعد اسباب مربوط به نفس و بدن رو، بعد موانع رو ذکر میکنه. اما اسباب مربوط به نفس میگه توجه تام به حق. مثال میزنه، در مقام عصر تام نیست. اینکه انسان توجه تام به حق پیدا کنه، اینکه عادت به صدق و راستگویی داشته، تمایل به عالم روحانی پیدا بکنه، طهارت نفس داشته باشه از جهل و نسیان و عصیان و امثال ذلک، از اشتغالات بدنی اعراض بکنه، به اوصاف نیک محموده پسندیده متصف بشه. اینا اسباب مربوط به نفس. اما اسباب مربوط به بدن، خب یکی صحت بدنه، صحت اعتدال مزاجه، سلامتی مغز انسانه، رعایت بدن، اینکه آدم پرخوری نکنه، خیلی کمخوری هم نکنه، پرخوابی نکنه، خیلی هم کمخوابی نکنه، خلاصه رعایت تلطیف بدن بکنه. اسبابی که مربوط به نفس و بدنه، مثال میزنم مثل طاعت و عبادت خدا. وقتی عبادت خدا میکنه بدنش ارکان مخصوص رو انجام میده، هم نفسش به حق تعالی توجه پیدا میکنه. و خلاصه اعتدال نفس و بدن، دوری از افراط و تفرید در همین امور، اینا اسبابیست که باعث میشه شخص، حالا بعضیش اسباب معرفتیه، بعضی اسباب عملیه، که سبب میشه انسان بتواند وصول به مثال منفصل پیدا بکنه. خب موانع میشه عکس اینها، تمام آفات، فرو رفتن در تخیلات فاسده، شهوات، حرص، معصیت، کبر، رذائل، اشتغالات بدنی، اینا نمیذارن انسان از طبیعت با عوالم بالاتر گذر بکنه. همونجا یه جا تو گل مثل خر گیر میکنه، دیگه بیرون نمیاد. توجه داری؟ این آدمایی که همش تعلقات به مسائل دنیوی مادی دارن. لذا عجیبه، تعلق به ثروت، تعلق به قدرت، تعلق به شهوت، اینا حد نداره. و هرچه انسان جلوتر می رود، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، شهوت بیشتر پیدا می کنه، آرامشش کمتر میشه. از اون ور تعلق به معرفت، تعلق به معنویت، اینا بی نهایت ها، تعلق به عوالم ملکوتی، اینا هم بی‌نهایت، حد نداره. اما هرچی آدم جلوتر میره آرامشش بیشتر میشه. یعنی تعلقاتی که هرچی بیشتر انسان بهش، به اونا رو بیاره، آرامش انسان رو بیشتر میکنه، اینا تعلقات علوی هن. و تعلقاتی که هرچه انسان بیشتر در اونها فرو برود و آرامشش کمتر میشه، اینا تعلقات سفلی هست. و همه این تعلقات سفلی و علوی در انسان بالقوه وجود داره. انبیا آمدن به ما یاد بدن چه مقدار تعلقات سفلی رو داشته باشی که زمینه پیدا بشود برای اینکه بتونید اون تعلقات علوی رو طی کنی تا آرامش بیشتر پیدا کنی. یعنی تمام این تعلقات سفلی، تعلق به ثروت، قدرت، شهوت که مربوط به قوه شهوت و غضبه، اینا در اون حدی لازمه که بتونیم اون تعلقات علوی رو دنبال بکنیم. چون اونا هرچه اون تعلقات علوی رو هرچه بیشتر کسب بکنید، آرامش انسان بیشتر کسب میشه. توجه دارید؟ پس بنابراین این فرو رفتن در اون تعلقات سفلی، این نمیذاره انسان از عالم طبیعت به عوالم بالاتر گذر کنه. لذا خوابهایی که میبینه از خواص و احلامه، زغسه. زغس دسته الف هرز رو میگن، یعنی خوابهای هرزه میبینه. توجه دارید؟ ولی انسانی که تعلق به عوالم بالاتر داشته باشه، رؤیای صادقه میبینه. و این راهش تدبیر زیست بیداری است. اگر انسانی بتونه زیست بیداری خود رو تدبیر بکنه، میتونه زیست خوابی خودش رو هم تدبیر بکنه. یعنی تو بیداری انسان باید مراقب خودش باشه که خواب بتونه مراقب باشه. خدای حفظ کنه استاد حسن‌زاده می‌فرمود من حتی در عالم خواب هم اگه یه وقتا از خواب رؤیای غیر صادقه بیاد، میفهمم این خواب غیر صادقه است. و رؤیای صادق غیر صادق تو خواب تشخیص میدن. لازمه زدن بیدار بشه بعد تعبیر کنه ببینه این اصلا تعبیر داره، عبور به حقیقتی داره یا نداره، توجه به نفس داره. پس ما دو دست مشاهدات داریم. الان انشاءالله یه بحثی در باره شهود و اقسام شهود بعدن داریم در این کتاب، ولی دو دست اقسام مشاهدات از این مشاهدات در خواب داریم. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق که رؤیای صادق، یا از خاص احلام که رؤیای کاذب. یه مشاهدات رؤیایی داریم، یه مشاهدات در عالم یقظه و بیداری داریم، هر دوش هست. ولی حالا چه با بحث دیگه ای که مرحوم قیصری بهش میپردازه اینه که خب حالا که ما هم مشاهدات منامیه داریم در خواب، هم مشاهداتی داریم در بیداری و یقظه، و این مشاهدات یا صادقن یا کاذب، معیار صدق و کذب در مشاهدات چیست؟ برای شیطان درون و شیطان برون که بیکار نمیشینه. فبه عزت که لأغوین نام اجمعی الا عباده که منون و مخلصین، لأقعدن لهم صراط که المستقیم. سر را میسته، خلاصه جلوم رو میگیره، چه نفس درون، شیطان درون، چه شیطان برون. حالا این معیار صدق و کذب در مشاهدات چیست؟ ما وقتی مثال متصل داریم از کجا فهمیم مشاهده صادقه یا کاذب؟ یا وقتی میگیم مثال منفصل است، از کجا واقعا به مثال منفصل دست یافتیم؟ اینجا مرحوم قیصری بحث قشنگی داره، میگه مشاهدات دو قسمه. یه مشاهدهایی دارید مربوط به حوادث زمانی هست، یه مشاهدهایی داریم مربوط به حوادث زمانی نیستن. یعنی مشاهدات ملکی دارید یا مشاهدات ملکوتی دارید. برای مشاهدات ملکی داره حوادث زمانی یه راه سادهی وجود داره، صبر کنید ببینید وقوع پیدا میکنه یا نمیکنه. مثلا یه خوابی دیدی یا الهامی به دلتون و نفس ملهمتون وارد شد، صبر کنید ببینید اتفاق میفته اون حادثه زمانی اتفاق نمیفته. اگه اتفاق افتاد صادق، اگر نیفتاد کاذب. ولی راه دقیقتر و علمی تر یه قدی پیچیده هم هست، چه مربوط به حوادث زمانی چه اونایی که حوادث غیر زمانی هست، میگه دو دسته میزان دارید، میزان عام یا میزانهای عام و میزانهای خاص. میزانهای عام یکی عقله، درک کلیات. به هر حال گاهی قدامی مشاهدهی داره مستلزم اجتماع نقیزه، خب این معلومه باطله. مثلا یه حرفی که آقای استیس در اون کتاب عرفان و فلسفهش داره که میگه یکی از ویژگی مشاهدات عرفانی مثلا تناقض پذیریه، گرفتار تناقضه، که اگر مشاهده تناقض باشه معنی غلطه، چون حق نداره مشاهدات بدیهیات عقل نظری ما رو باطل کنه، چون مبتنی بر بدیات عقل نظری است. لذا ما با مثلا بدیات عقل نظری درک میکنیم، توحید را درک میکنیم، اعجاز را درک میکنیم، حقانیت دینی رو. خب اگه کسی با مشاهده هم این چیزا رو درک کرد، میتونه با این بدیات بسنجه. اگر نه خلاف اینا رو درک کرد، کسی که من شهود کردم مثلا اسلام باطله، قرآن مثلا حق نیست، و مثلا هندویزم حقه، کسی که من چی مشاهده کردم، خب اینو با عقل میتونه بسنجه، بفهمه که این مشاهده غلطی است، چون عقل خلاف این رو ثابت میکنه. یه میزان عام هست. یا مراجعه به قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت، احادیث پیغمبر و اهل بیت، اینا هم معیار عام. و معیار عام بودن قرآن و احادیث به دو شکله، یکی این که یه معارفی به ما میده، مشاهداتو میشه میتونید با معارف قرآنی و حدیثی بسنجید، اگر مطابقت داشت بپذیرید، اگر مطابقت نداشت رد کنید. راه دومی که میزان بودن قرآن و سنت داره این است که یک راههای سلوکی قرآن و سنت به ما یاد میده که می توانیم به شهود درست برسیم. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم. لذا ما معتقدیم در عرفان عملی دین حق نقش حد اکثری داره. نه تنها تک تک مناظر رو باید به ما یاد بده، ترتب مناظر رو هم باید قرآن و سنت در اختیار ما قرار بده. کسی نمیتونه بگه من شهود کردم این منظر را یا این گونه ترتب مناظر را. باید شهود بر اساس قرآن و مناظری باشد که برگرفته از قرآن و سنت است، هم تک تک مناظر هم ترتب مناظر. تو تک تک مناظر کافی نیست، مثل کاری که خواجه عبدالله انصاری کرده، صد منزل تک تک مناظر رو مستند کرده به نصوص دینی، اما ترتب مناظر رو مستند به نصوص دینی نکرده. ترتب یه ترتب به نظر خودش ترتب منطقی داره. ما معتقدیم ترتب هم باید از نصوص دینی گرفته بشه. اینو میزان های عامه، اما یه میزان های خاصی هم هست. اون اینی که اسماء الهی متعددن، هر اسمی حاکم بر هر شخصیه و شناخت اون اسم معیار خاص برای شناخت اون شخص، که معمولا این معیار رو مرشد میتونه تشخیص بده، قطب و اون کسی که راه رو برای سالک نشون میده، اون واصل میتونه به، چون واصل کسی است که در واقع مقام ولایت رسیده و اسماء رو درک میکنه، میفهمه چه اسم خاصی در چه شخصی است. و همین خاطر معمولا در عرفان اسلامی هم از وجود یک واصل و یک قطب یک مرشد تأکید شده برای سالک. و به همین خاطره که متاسفانه هر گروهی بلند شدن ادعای قطبیت و ادعای طریقیت و امثال زارک دارن و این بازار عرفان رو تبدیل به عرفان نما کردن. توجه داری؟ و کسی میتواند واصل باشد و کسی میتواند مقام ولایت برسد که حتما به درجه اجتهاد دینی و تفقهی رسیده باشه، برای اینکه حتما باید از عقل و قرآن و سنت استفاده کنه. و عقل و قرآن و سنت که فقط دلالت مطابقیشون کفایت نمی کنه، دلالت و التزامیشون و دلالت اجتهادیشون هم لازم هست. حالا انشاءالله این بحث رو بعدها مفصلتر مطرح میشه. به هر حال میزانهای خاص بحث خیلی کلیدی و مهمیه. خود میزان عام هم بحث خیلی مفصلی داره که ما تو این درس عرفان نظری و عملی هم به تفصیل اینا رو بحث کردیم. این عرض کنم خدمت شما خلاصه از بحثال عبارت هم بخونیم. بله، از خواست و احلام باشه، نه ممکنه نباید باشه. بله، البته ممکنه کسی خوابی که میبینه یه بخشایش از خواست و احلام باشه، یه بخشایش حقیقت داشته باشه، ولی خب معبره دیگه، باید بتونه تشخیص بده کدوم بخشش صادقه و تعبیرش چی هست. مثلا فرض کنید آب نشانه حیاته، چون آب به انسان حیات جسمی میده، توجه دارید، و نشانش علمه، علم حیات روحی میده، روحانی میده. این نسبت، این کسی خواب ببینه آب خورده، این نشانه اینه که خدا علم نصیبش میکنه، چون هر دو حیات بخشن دیگه، علم حیات روحی رو تأمین میکنه، آب حیات جسمی. بله تو روایات بعضی تعبیرات داریم، ولی خب متاسفانه این تعبیری که هست تعبیر خواب خیلیشون سندیت نداره. به تو روایات معتبرم داریم که ائمه بعضی خواب رو گفتن تعبیرشون چی نیست. البته از مخوام اینم اینطور نیست که حالا اگر یه خوابی آدم ببینه تعبیری هم داشته باشه تغییر پذیر نباشه. بله چون گاهی خود مثلا عواملی مثل صدقه دادن یا بعضی اذکار میتونه مثلا شری رو دفع بکنه. بله اینا هست. نه هر دو هر دو، هم صورت ها هم معانی، هر دو خیال و خیال و وهم هر دو به معنی مثبتش اینجا جاری. یعنی ادراکات خیالی و ادراکات وهمی هر دو در عالم خیال جاری. بله در عالم خیال منفصل هم هم صور هست هم معانی، دو تا دو نوع ادراک هم هر دو در عالم مثال. بله دیگه راه رسیدن به خیال منفصل عبور از طریق خیال متصل است با رعایت این اسباب و طرد موانع و دانستن معیارهایی برای اینکه تشخیص بدیم خیال صحیح از سقیم چگونه تماس پیدا کند. و سالکو اینجا رسیم دیگه، بله اذا اتصل فی سیره الی المثال المطلق به عبوری ان خیاله المخیر. ببینید خودش داره میگه یصیب فی جمیع ما یشاهده و یجد العام علی ما هو علی لتطابقها بالصور العقلیه التي فی اللوح المحفوظ و هو مظهر العلم الالهی. میگه سالک وقتی که اتصال پیدا میکنه در سیرش، در سیر و سلوکش، چون سالک دیگه ساکن نیست، اتصال میخواد پیدا کنه به مثال مطلق، چطور اتصال پیدا میکنه به مثال مطلق؟ به سبب عبور این سالک از خیال مقیدش، از بند مقید باید رها بشود تا به مطلق برسد. اینجا یصیب و یصیب و فی جمیع ما یشاهده، یعنی در آنچه که همه آنچه که مشاهده میکنه یصیب و اصابه حق میکنه، یعنی حق میبینه و هرچه میبیند حق میبینه. چرا؟ چون به مثال مطلق رسیده، به مثال مطلق یعنی به اصل واقعیت رو دیگه یافته به علم حضوری. و یجد الامر علی ما هو علی، و امر رو یعنی واقعیت رو میابد مطابق با واقع، علی ما هو علی مطابق واقع. چرا؟ لتطابق این جمیع ما یشاهده به صور العقلیت التي فی اللوح المحفوظ، چون جمعی اونچه که مشاهده کرده در مثال مطلق مطابقت دارن با صور عقلیه که در لوح محفوظ هن. لوح محفوظ همون نفس کلیه عالم عقله، که این لوح محفوظ مظهر علم الهی. علم الهی کجاست؟ تعین ثانی. یعنی در واقع وقتی خوب دقت کنید، وقتی از خیال متصل عبور کرد رسید به خیال منفصل و جمعی ما یشاهده هم اونچه که درک کرد در این خیال منفصل، میگه اینا ایش صادق هم. چرا؟ چون مطابقت داره با حقائق در لوح محفوظ که عالم عقل، و عالم عقل هم مظهر چیه؟ تعین ثانی حضرت ابنیه است. و همین خاطر جمعی ما یشاهده او مطابقت داره با واقع. و من هنا، یعنی حالا که به مثال مطلق راه یافته و آنچه مشاهده کرد در مثال مطلق حق است و مطابق با واقع، یحصل الاطلاع للانسان على عینه ثابته و احوالها بالمشاهده. این انسان اطلاع پیدا میکنه، این حاصل میشه اطلاع و آگاهی برای این انسان سالک بر عین ثابت خودش و احوال عین ثابت خودش به مشاهده، چون عین ثابتی در تعیین ثانیه، در
در تعیین ثانی هم اسماء و صفات هم اعیان ثابته. خب عین ثابت خودش هم مییابد، احوالاتش هم مییابد.
توجه دارید؟ اصلا میداند که این زمان زمان مرگ اوست، هیچ بفری نیست. قضای حتمی خداوند این است که امام رضا علیه السلام در اون واقعه حتما به شهادت برسن، هیچ راه تغییر و تبدیل هم نداره. حالا دیگه کسی بگه که خودکشیه باید فرار کنه، اصلا قضای حتمی الهی در این است و این ثابت خودش رو یافته، احوالات این ثابت هم یافته، بل مشاهده تازه، یعنی شهود کرده اون حقایق در خیال منفصل و صور هم مطابق صور عقلی است و صور عقلی هم که مظهر علم الهی است. لأنه ینتقل من الظلال الى الانوار الحقیقیه، برای این که لأنه یعنی سالک منتقل شده از ظلال، یعنی از این سایه ها که در عالم مثال بوده، به انوار حقیقیه، رفته به عالم عقل و از عالم عقل به چی؟ اعیان ثابته، تعین ثانی. کما یطلع علیها، کمون که اطلاع پیدا می کند علیها بر عین ثابت و احوال عین ثابتش، بالانتقال معنوی، بالانتقال معنوی یعنی همونطوری که انسان گاهی قد حقایق عین ثابت و احوال عین ثابت رو بالانتقال معنوی، بالانتقال معنوی یعنی بالعلم الحصولی البرهانی، توجه دارید؟ همونطوری که با علم حصولی برهانی، حالا آیت الله حسنزاده اینجا و نظر برهانی و فی حال نوم مثلا، یعنی انتقال معنوی رو اهم گرفته از رؤیای صادقه و علم برهانی، توجه، اشکال نداره هر دو هم باشه. یعنی همونطوری که انسان حقیقت عین ثابت و احوالش را، احوال عین ثابت رو از طریق انتقال معنوی، یعنی از طریق علم حصولی برهانی و رؤیای صادق اطلاع پیدا می کند، می تواند بالمشاهده هم عین ثابت و احوال عین ثابت رو درک بکند. بالمشاهده یعنی چی؟ یعنی با اتصال به خیال منفصلی که صورش مطابق صور عقلیه است، در لوح محفوظی که لوح محفوظ مظهر علم الهی و تعین ثانی ها. و سنو بگین ذالک انشاءالله فی الفصل التالی، در بحث انواع کشف ما این بحث رو خواهیم گفت که کشف انواع و اقسامی داره، که انشاءالله به حول قدر الهی در فصل سابع، الفصل سابع فی مراتب کشف و انواع ها اجمالا انشاءالله بحث میکنیم. و ازا شاهد امرن ما فی خیاله المقید یصیب تارتن و یخت اخرى، میگه وقتی که سالک یه امر مایی را مشاهده میده، حقیقتی را در خیال مقیدش، در مثال متصلش مشاهده میکنه، گاهی قد یصیب و گاهی قد چی؟ یخته، چون خیال متصله دیگه، خیال متصل یه وقتا مطابق با واقع، یه وقتا مطابق با واقع نیست. و ذالک، حالا توضیح میدیم، لأن المشاهد یعنی مشهود، اما ان یکون امرا حقیقی یا اولا، یا مشاهد امر حقیقیه یعنی مصیبه، اولا یعنی مخطئ، فان کان اگر باشد، یعنی مشاهد امر حقیقی باشد، فهو الذی یصیب المشاهد فیه، پس اون امر حقیقی چیزی است که مشاهد اصابت کرده است فیه، در اون امر حقیقی، یعنی به امر حقیقی رسیده است. خب و الا اگر امر حقیقی نباشد، فهو، اون فهو یعنی اون مشاهد، فهوه رو به هر دو جا به مشاهد بزنید. فهوه این اون مشاهد با اولی با مشاهد الذي يصيب و مشاهد فيه در اون امر حقیقی و الا اگر اون امر حق اون امر امر حقیقی نباشد فهوه یعنی مشاهد از سمت امر حقیقی یعنی مصیب واقع نباشد فهوه اون مشاهد میشه الاختلاق. اختلاق یعنی چی؟ یعنی مشوب یعنی بافتنی از صادر اختلاقی که صادر است از تخیلات فاسده کما یختلق العقل المشوب بالوهم للوجود وجودن ولذالک الوجود وجودن آخر. در بین دعوا نرخ تعیین میکنه بگه کما اینکه عقل مشوب به وهم گاهی قد گرفتار اختلاق و بافتنی میشه بعد میگه آقا وجود وجودی دارد و اون وجود وجود دیگری دارد و حالا مجرا فتسلسل. عقل مشوب این حرف رو میزنه برای وجود وجودی برای وجود وجود توجه داریم. حالا این یه دلیلیه برای اینکه بگن آقا چون تسلسل و تسلسل محاله پس اصالت از آن وجود نیست، اصالت از آن ماهیته. درست؟ حالا این شاید مقصودش اینه، میخواد بگه که این که وجود وجودی و وجود وجودی پس الان مجرا و تسلسل پس وجود اصالت ندارد ماهیت اصالت دارد، این حرف این اختلاق عقل مشوب به وهمه. یعنی عقل خالص میفهمه اصالت از آن وجوده ولی باری تعالی شریکا برای باری تعالی هم شریکی فرض میکنه این مال عقل مشوب به وهمه و غیر من الاعتباریات التي لا حقیقة لها في نفس الامر. قال تعالی ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله با من سلطان. این بتایی رو که فرض میکنیم اسمایی اسمای بی محتوایی که شما و آبا اجدادتون چه کردید؟ اینا رو نامگذاری کردید. ما انزل الله با من سلطان، هیچ دلیلی برهانی استدلالی خلاصه و قدرتی بر این اسما نیست، این اسما هیچ واقعیتی نداره برهانی نداره. خب حالا که میفرماید که خب حالا که معلوم شد خیال مقید یصیب تارتن و یخطئ تارتن چه کار باید بکنیم که بتوانیم همیشه به یصیب برسیم گرفتار یخطئ نشیم؟ میگه ولل اصابته. اصابت یعنی چی؟ نه اصابت به حق، یعنی یصیب و فی جمع ما یشاهده. چطور این ما یشاهده اصابت واقع پیدا کنن و به واقعیت برسن؟ میگه اسباب، یعنی اسبابی لازمه باید رعایت بشن، یه موانعی هم هست که باید رعایت نشه ترک بشه. بعضی از این اسباب راجع الی النفس، بعضی الی البدن و بعضی الیهما جمیعا. بعضی اسباب مربوط به نفسه، بعضی مربوط به بدنه، بعضی مربوط به نفس و بدن. اما الاسباب راجع الی النفس، حالا حس تام نکرده ها، میخوام بیان بعضی از اسباب، ولی خود این به بحث مفصلی است. در واقع عرفان عملی هم اینه دیگه. اما الاسباب الراجع الى نفس که توجه تام الى الحق و الاعتیاد به صدق، آدم عادت کنه به راستگویی گفتن، دروغ نگه، صداقت داشته باشه، این رو نفسش اثر میذاره. و میل نفس به عالم روحانی عقلی و طهارت نفس، و طهارت نفس ان نقائص مثل گناه و همسایه، و اعراض نفس از شواغل بدنی و اتصاف نفس به محامد، یعنی صفات پسندیده و محموده. لأن هذه المعانی توجب تنورها و تقویها و بقدر ما قویت نفس و تنورت تقدر على خرق العالم الحسی و رفع الظلمه، ظلمهی که الموجب لعدمشون. میگه این معانی که گفتیم باعث موجب تنور نفس میشه، باعث تقویت نفس میشه و به قدری که نفس تقویت میشه و تنور پیدا میکنه، نفس قدرت پیدا میکنه خرق عالم حسی بکنه، از عالم حسی بره به عالم ملکوتی و قدرت پیدا میکنه و رفع ظلمه، یعنی تقدر علی رفع ظلمه، تقدر علی خرق العالم الحسی و تقدر علی رفع ظلمه، ظلمتی که موجب از لعدم شهود، چون ظلمه نمیذار آدم شهود براش حاصل بشه. از آدم این ماه رمضان این که روزه میگیره با قرآن معنوسه، انس بیشتری با قرآن داره، مراقب حلال و حرام هست، لقمه های حلال حرام، این خیلی انسان ماه رمضان توجه خاصی داره، نفس ملهمش فعال میشه، الهاماتی بهش میرسه، خبرهایی بهش میرسه. این به خاطر چیه؟ چون داره اسباب فراهمه، موانع برطرف شده. و ایزن تقوا نفسان بالمناسبت بینا و بین الارواح المجرده لاتصافا به صفاتها فتفیز علیها المعانی و الموجبت و للانجذاب علیها من تلک الارواح فیحصل الشهود التام. یه همچنین نفس تقویت پیدا میکنه به مناسبتی که بین نفس و بین ارواح مجرده، یعنی هر چقدر نفس برحال با دونان نشیند، همچون دونان دون شبن که با خوبان نشیند. ببین کسی که با سعی کنه ارتباطی نفسش با ارواح مجرد پیدا کنه، خب تقویت میشه نفس دیگه. اما اگه نه، با نفوس پلید خبیث با اینا بیشتر نسبت پیدا کنه، تو مجالس لهو و لعب بره، همش هی مسخره جوک بگن، بخندن، ای مثلا آره غیبت اینو اونو بکنن، ای یعنی همش چشم و گوش و زبان و اینا تو ارتباط با ارواح پلیده پیدا بکنه، خب معلومه دیگه این نفس ضعیف میشه. اما به خاطر مناسبتی که بین نفس و ارواح مجرد است، نفس قوت پیدا میکنه لاتصاف نفس به صفاته، چون وقتی آدم با این افراد اشراش بدونه هم صفات نصیبش میشه. اون تو عالم سیاست هم میبینی مثلا طرف خیلی آدم وارسته اخلاق هم به تو عالم سیاست یه آدم پلیدی دورشه، توجه دارید، هی داره شیطنت میکنه، این خود به خود متأثر میشه. و بعضی میگن، میگن آقا این آدمی که به لحاظ اخلاقی وارسته چرا برای سیاسی بصیرت نداره؟ خب وارستگیش با ارواح طیبه ارتباط داره، تو عرصه سیاست با ارواح خبیث ارتباط داره، اثر منفی میذاره. توجه دارید. و همینطور یقین پیدا میکنه آقا تقلب شده فلان جوه، چون بابا همیشه اتفاقی نیفتاده، نه چرا؟ چون از یک نفر داره خط میگیره، یه نفر پلید داره این آدمه که از یه طهارت معنوی برخورداره ولی کیاست سیاستی نداره داره روش تأثیر میذاره. لاتصاف نفس به صفات زمینه ها، اول اتصافات به نفس میزنی، لاتصاف نفس به صفات ارواح مجرده فتفیز و بر نفس، چی تفیز و چی افاظه میشه؟ معانی که الموجبتو لانجذاب الیها، الیها زمین بدیم به صفات ها، یعنی موجب میشه که جذب کنه صفات، جذاب بشود یعنی بپذیرد اون صفات ارواح مجرده رو. خب این تفیز و علیه المعانی از کجا؟ من تلک الارواح مجرده، مجرده تو بحث نیستم، من رو ارواح مجرده، من تلک متعلق تفیز هست. فیحصل در این صورت فیحصل الشهود التام لنفس، یعنی نفسی بالش بنویسی برای نفس شهود تام حاصل میشه. ثم اذن قطع حکم ذلک الفیض، وقتی که انسان این فیض ازش قطع شد، یعنی این ارتباط نسبت با عالم ارواح مجرده قطع بشه و به بدن و عالم مالک ارتباط پیدا بکند، ترجیع نفس الی شهاده، توجه دارید، یعنی دیگه التفاتی به عالم بالا نداره و به عالم شهادت و طبیعت توجه پیدا میشه. متصفتاً بالعلم، متصفتن یا منسبقتن بالعلم، علم اینجا منظور علم حصولیه، وقتی ارتباط به عالم بالا پیدا میکنه علم حضوری نصیبش میشه، ولی وقتی به عالم شهادت و طبیعت برمیگرده اتصال پیدا میکنه این نفس به علم حضوری منتقشتن به تلک صورت، یعنی به صورتهای حضوری انتقاش پیدا میکنه به سبب انتباع نفس به خیال، چون نفس انتباع پیدا به خیال. این اسباب راجع به نفس. و اسباب راجع تو الی بدن، صحت بدن، اعتدال مزاج شخصی بدن، مزاج دماغی بدن، مغزش درست کار میکنه راجع دارید. اگر آدم رعایت بدنش نکنه، حالا چه افراد چه تفریط ها، بچه زیاد پرخوری میکنن، راجع لذا توصیح میکنن فرض کنین ورزش بکنید، نرمش بکنید این بدن، در حال آرامش سلامت بدن خیلی مهمه برای رسیدن به مقامات معنوی. توجه داری؟ پرخوری نکنید، کمخوری زیاد نکنید. توجه داری؟ مثلا توصیه پیغمبر شده گوشت بخورید، اما پرخوری هم نکنید، پرخوابی هم نکنید. این زیادی در اون مسائل دنیوی خب اعتدال از دست میده، صحت بدن از دست میده. و الاسباب راجع به نفس و بدن عبارتن از الاتیان به طاعات، چون اینجا نفس و بدن هر دو در کاره، و العبادات البدنیه و الخیرات، صدقه دادن، خدمت کردن، انفاق کردن، توجه دارید اینا خیلی کمال میاره، و استعمال قوا و آلات قوا به موجب اوامر الهیه، هرچه قدر دستور بده قوا و آلات قوا استعمال به کار گرفته شن، و حفظ اعتدال بین طرف افراد و تفرید فیها، فیها رو به اتیان به طاعات آیتون حسن زاده زده، یا حالا بگید به همه این اموری که ذکر شد، یعنی در همه امور افراد و تفرید نداشتن و اعتدال داشتن، دولت اعتدال و تدبیر و امور، و دوام وضوع اینم خیلی مهمه، دوام وضوع مخصوصا شب میخوابی حتما وضوع بگیر، اگه یه وقت عذری دارید تیمم کنید ولی با طهارت بخوابید، و ترک اشتغال به غیر حق دائما. غیر حق، حالا به غیر حق یعنی زن و بچه‌ش اینو توجه نکنه، چرا؟ توجه زن و بچه‌ش هم در مسیر حق باشه. بل اشتغال به ذکر و غیر ذکر خیلی مهمه، توجه دارید مرتب اشتغال به ذکر داشته باشه و غیر ذکر، توجه دارید. حالا غیر ذکر دیگه هر کاری که، حالا ذکر اینجا مقصود ذکر ظاهرا زبانیه، غیر ذکر همون اشتغالات قلبی است دیگه، توجه دارید، یا بعضی اعمال بدنی است که آدم انجام بده که عرض کنم خدمتتون گرفتار اون اشتغالات دنیوی نشه، خصوصا من اول لیل الی وقت نوم، اول شب تا وقتی که آدم میخواد بخوابم، اول شب تا وقتی خواب این خیلی مراقب باشه، بعضی اذکار و آیات قرآن، دعا خوندن و امثال ذالک، و بعد وقتی میخواد بخواب، خواب رفتن به عالم مثال منفصل ها، اصلا روح اگر نره به عالم مثال برنگرده این از بدن جدا میشه، این خوراک این روح رفتن به عالم مثاله، و اگر این تدابیر و این تمرین ها انجام بشه روح خیلی چیزا از اون بالا میگیره، خیلی چیزا نصیبش میشه. و اما اسباب خطا، خطای مشاهدات، وقتی که با خیال متصل ما سر کار داریم باید گرفتار خطای در مشاهدات میشیم، اسبابش ما مخالف و ظالم، هرچه بالا گفتیم مخالفت اینها میشه اسباب خطا، من سوء مزاج دماغ، دماغ مغزه ها، و اشتغال نفس به لذات دنیوی، استعمال قوه متخیله در تخیلات فاسده، انهماک در شهوات، فرو رفتن در شهوات، حرص در مخالفات، منظور از مخالفات مخالفات شرعی است، مخالفات شرعی و عقلیه دیگه، فإن کل ذلک مما یوجب الظلمت، همه اینا باعث ظلمت میشه، و ازدیاد الحجوب، فإذا اعرضت النفس من الظاهر الى الباطن بالنوم تتجسد لها هذه المعانی، تشغلها ان عالمها الحقیقی فتقع منامات و اسخاص احلام لا یعببه و ترا ما تخیل به اینه. می فرمه وقتی که نفس اعراض بکنه، نفس اعراض بکنه از ظاهر به باطن به وسیل نام، خب یعنی بره تو عالم خواب، وقت برای نفس این معانی تجسد پیدا میکنه. اون چه توی عالم دنیا باید سر کار داشته تجلی. تو دنیا با دغلبازی و کلاهبرداری و شیطنت و هر تصمیمی یک کار میخواد بکنه، نگاه میکنه نفع مادیش در کدومه، این منبر نفع مادی داری اون منبر، این سخنرانی نفع مادی داری اون سخنرانی، اینو میدونم فرض کنید اعتبار بیشتری داره یا اون، همش مسئله دنیا مد نظرشه نه آخرت نه معنویه. وقتی حالا نفس از این عالم ظاهر بیداری رفت تو عالم باطن یعنی خواب، تتجسد برای نفس ایهاز المعانی، این حرص و ازدیاد و حجب و تخیلات و اینا الان تو خواب تجسد پیدا میکنه و تشغل ها نفس اشتغال پیدا میکنه از عالم حقیقی، این عالم حقیقی و عالم ملکوتی دیگه اشتغال پیدا میکنه. فتقع و منامات ها از خاص و احلام، مناماتش میشه از خاص و احلام، لا یعبه و بها، توجه داری هیچ ارزش و اعتباری دیگه اینا ندارن این از خاص و احلام این مناماتش. و ترا در خواب میبینه، ترا یعنی فلنوما، ما تخیل و المتخیله به عینه، المتخیل و المتخیله یعنی فلیقزه، یعنی ما تخیل و المتخیله فلیقزه ترا فلنوم به عینه، عبارت روشنه؟ ترا فلنومه به عینه ای ما تخیل و المتخیله فلیقزه و ما یرا به سبب انحراف المزاج کثیرن ما یکون امورا مزعجه لها به حسب تغییر مزاج بدن و اکثر من ما کن، اون چه دیده میشه به سبب انحراف مزاج کثیرن ما اموریه که مزعجه، مزعجه منحرفه از کنم لها برای نفس به حسب تغییر مزاج بدن اکثر من ما کن. اکثر من خدمت شما یعنی وقتی انحراف مزاج حاصل بشود دیگه حالا اینجا در واقع حرفش اینه که تغییر مزاج بدنی بیشتر تأثیر گذاره، یعنی به تعبیر میخواد بگه اولین مرحله که آدم طی بکنه سلامت و سلامت مزاج و اعتدال بدنه، توجه داری؟ فهذه الامور المشاهده کلها نتائج و احواله ظاهره ان خیرن فخیرا و ان شرن فشرا، این امور مشاهده در خواب همشون نتائج احوال انسان است، احوال ظاهری انسان است در بیداری، دقت کنید عبارت فاز الامور المشاهده فی النوم کلا نتائج احوال ظاهری انسان است فی الیقظه ان خیرن فخیرا ان شرن فشرا، یعنی اگر در بیداری زیست نیکو دارد مشاهداتش در خواب هم نیکوه خیلی، اگر شر این برم شره و مشاهدت و صحبت چه پرمیدید؟ ببینید در مسیر از سلامت بدن باید رفت، که بدن سالم نباشه نمیدونم همیشه سردرد داشته باشه، نمیدونم دل درد داشته باشه، قولنج داشته باشه، این اصلا نمیتونه حال معنوی پیدا کنه، بعد به کمالات که برسه دیگه این بدن هم اگر این بدن خلاصه مجمع الامراض هم باشه این رو انقدر قوی شده که خیلی راحت این دردها رو میتونه تحمل کنه بدون اینکه ذره ای از اون سیر ملکوتی جدا بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه انقدر غرق در نماز میشد که درد تیر پاشو احساس، تیر که به پاش خورده بود در خارج از نماز پزشکا نمیتونستن دست به این تیر بزنن، اما امام اونقدر غرق در نمازه که این دردی احساس نمیکنه. این یه مال آدمایش او حدیث که مسیر رو طی کردن، مال واصله نه ساله.
ماده
ها حالا دیگه در واقع این علم طب دیگه توضیح میده، علم طب توضیح میده. مثلا طب قدیم میگن اگر فرض کنید سودا و صفرا و بلغم و خون این معتدل باشن، اعتدال رو میگن مزاج، یعنی در واقع این در اصطلاح چیز میگن خواهر جسم مادی از عناصر اربعه برخورداره. درست؟ چه عناصر اربعه؟ آب، پاک و هوا و آتش. هر کدوم از اینا هم یک کیفیاتی داره، صفاتی داره. آب چیه؟ رطوبت. پاک چیه؟ یبوسته. هوا برودته. آتش حرارته. میگن این عناصر وقتی ترکیب شد به اون عناصر بسیطن، عناصر مرکب شکل پیدا که بعد یه عناصر مرکب ترکیب میشن، معدن، معادن تشکیل میشه. معادن یعنی مثلا همین معادن، هم مرکبات، مرکبات رو بهشون میگن معادن. خب بعد وقتی مرکبات تبدیل میشه در واقع به نباتات و حیوانات و انسان، پس هرچی ترکیبات بیشتر میشه موجود جسمانی پیچیده تر میشه. وقتی این عناصر اربعه یعنی ترکیب میشن، کیفیاتشون هم ترکیب میشن. اگر این کیفیات اعتدال پیدا بکنه میگن مزاج شکل گرفته.
توجه دارید؟
اینو دیگه طب و طبیعت قدیم توضیح دادن. حالا الان طب و طبیعت جدید جوریه تفسیر و تبیین دیگه ای دارن. توجه دارید؟ اونچه مهمه اینه که بدن از یک سلامتی برخوردار باشه که حال عبادت داشته باشه، بتونه سیر سلوک بکنه. و مشاهدت و صور تارتن تکون و فل یقظه و تارتن فل نوم. مشاهدت و صور یا در خواب یا در بیداری، یا در بیداری در خواب. و کما ان النوم ينقسم به اسواس و احلام و غیرها، کذلک ما یرا فی یقظه ينقسم الى امور حقیقیه محض واقعه فی نفس الامر و الى امور خیالیه سر و لاحقه شیطانیه. میگه همونطوری که ما تو خواب یه وقت تو اسواس و احلام میبینیم، وقت تو خواب رویای صادقه میبینیم، همچنین چیزی که در بیداری هم دیده میشه یا امور حقیقی محض از واقعیت دارن در نفسان، هم یا امور خیالی سری هستن که هیچ حقیقتی ندارن و شیطانی هست. وقد یخلطها الشیطان به یسیر من الامور حقیقیه. وقت این امور خیالی سری رو شیطان به یسیرن من امور حقیقی، یعنی به اندکی از امور حقیقی هم مخلوط میکنه، قاطیش میکنه. چون اگر امور خیالی صرف باشه آدم میفهمه باطله، فتنه آمیختی حق و باطله، ولی اگر همش باطل باشه که دیگه فتنه ای نیست، همه میفهمن باطله. توجه داری؟ در سیر سلوک هم امور خیالیه با امور حقیقی قاطی میشه. لیوذل رائی، تا گمراه بکنه رائی رو، بیننده رو، مشاهدگر. لذالک یحتاج سالک الی مرشد یرشده و ینجیه من المحاله، که مرشدی میخواد سالکه ارشادش کنه، منجی که از محالک نجاتش بده. این شعران برده قطع این مرحله بی همرهی خزر مکان، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. البته این سلسله اویسی ها معتقدن که بدون مرشد هم میشه آدم بره. اویس قرن پیغمبر رو ندید، ولی حالا ببینید در حال از آموزهای پیغمبر استفاده کرد، اونم بیمارشد را رو طی نکرد. ولی اول که امور حقیقی محض باشد، میفرماید که بل اول یعنی امور حقیقی محض، نه بالا گفت. میفرماید که نگو بیان قسم الان امور حقیقی محض، میفرماید این اول اما ان یتعلق بالحوادث اولا، یا تعلق به حوادث زمانی بالشه، حوادث زمانی مخصوص، یا تعلق داره به حوادث زمانی یا تعلق نداره. فان کان متعلقا به حوادث زمانی، فعند وقوع این حوادث زمانی که ما شاهده ها او علی سبیل تعبیر و عدمه، یعنی عند وقوعها و عند عدم وقوعها، یحصل التمیز بینا و بین الخیالیت صرفا. می فهمد که اگر تعلق پیدا بکند این و اول اما یتعلق به حوادث اولا، اول یعنی امور حقیقی محض یا تعلق به حوادث زمانی دارد یا ندارد. اگر این امور حقیقی محض تعلق به حوادث دارد، فعند وقوع این حوادث کما شاهدا، یعنی میبینه فردا مثلا زمین لرزه ای میاد، اینو مشاهده کرد، بعد وقوع پیدا کرد، خب معلومه حق دیگه. او علی سبیل تعبیر، یا یه وقتا زلزله، زمین لرزه، یا مثلا این دیدن آب، شیر خوردن، یا مثلا خواب میبینه توی کثافت مثلا گرفتار شده، این تعبیری دار از یه امر حقیقی دیگه. توجه داری؟ مثلا خواب وقتی آدم ببینه که تو کثافته، یه نعمت دنیایی نصیبش میشه، تعبیرش این. یا خواب آب میبینه، این علم نصیبش میشه. توجه داری؟ شیر هم گفتم. این یک اند وقوعها که ما شاهدم، حالا یا مشاهده میکنه این حوادث رو، صبر میکنه تا ببینه اتفاق میفته یا نه. وقتی اتفاق افتاد معلومه درسته دیگه. و علی سبیل تعبیر و عدم وقوع، اگر وقوع پیدا نکرد این حوادث زمانی، خب یحصل تمیز بین حوادث حقیقی و خیالی صرفه. وقتی واقع نشد معلومه این خیالیه دیگه، با خیال صرفه، واقعیتی نداره. درست؟ پس عدم عطف به وقوع بگیرید، یعنی اند رو بگیرید و اند یک وقوع کما شاهده و علی سبیل تعبیر، یا عدم وقوع. و عبور الحقیقه ان صورت الاصلیه انما وللمناسبات التي بین صور ظاهره یا این عبور تفسیر علی سبیل تعبیره. چطور تعبیر بشه؟ تعبیر چطور ممکنه؟ میگه عبور، تعبیر و عبور حقیقت از صورت‌های اصلیش، انما هو این عبور للمناسباتی است که آیت الله حسن‌زاده میگه در نکته عاشر از 1001 نکته توضیح دادی، مناسباتی است که بین صور ظاهره، مثلا خواب دیده که آب نوشیده، شیر نوشیده، هیا این امور حقیقی فیا در اون صور، در اون صور ظاهره، و بین الحقیقه، حقیقت آب و شیر چیه؟ علمه. یعنی یک مناسبتی است، رابطه است بین صورت ظاهری که شیر و آب باشه با صورت حقیقی که علم باشه. چرا؟ چون هر دو باعث تقویت روح و بدن هم. و لظهورها فیا، یعنی لظهور امور حقیقی فیا در این صور، اسباب کلا راجعت الی احوال رایی به تفصیلش یا عدیل تطبیق. ما توضیح بیشتر بدیم هر کدوم از مناسبت ها رو ذکر میکنیم و ظهور این امور حقیقی در صور اسبابی داره که به احوال رایی برمیگرده، اسبابی داره که احوال رایی برمیگرده، چون رایی همونطور که اشاره کردم، هر رایی مظهر اسمی از اسماه. توجه دارید؟ و این خیلی نکته مهمه که کدام اسم الان در این سالک ظهور پیدا کرده، اینو مرشد میفهمه، کار هر کسی نیست. حالا بعدا تفصیل این بحث هم میاد. و اما اذا لم یکن کذالک، اگر متعلق به حوادث زمانی نباشد، کزاله حوادث زمانی نباشد، یعنی بحث این معارفی است. مثلا طرف شهود کرده این معرفت رو، مثلا شهود کرده این رو که آقا این بحث اصولی غلطه، فلان بحث اصولی باید بیاد، شهود کرده که چطور میتواند مثلا نظام فقه الاجتماع تأسیس بکنه. البته این شهودای معارفی و هر کسی نمیاد، حتما باید شخص مبادی طی کرده باشه. وجده معمولا تو فلسفه علم هم میگن این دانشمندانی که به نظری میرسن، غیر از آزمایشگاه و تحقیقات تجربی و قیاس و استدلال و منطق و امثال ذلك، یه شهودی نصیبشون میشه. توجه دارید؟ مثلا پاستور، خب این تو آزمایشگاهش نه همکارانش قبول داشتن رأیشو در آزمایشگاه، نه پزشکانی که تو آزمایشگاه نبودن رأیشو قبول داشتن، مسخرهش میکردن. این یه شهودی پیدا کرد که رفت دنبالش تا این واکسن رو کشفش کرد. توجه دارید؟ اگر اون شهود برای پاستور حاصل نمیشد، اینقدر سماجت نمیکرد برای رسیدن به نتیجه. البته بعدش دیگه با شواهد تجربی طبیعتا برای خودش یه احرازی بود، برای اینکه دیگران رو بتونه قانع بکنه. خب از این راه تجربی باید استفاده کنه، مثل کاری که ملا صدرا کرده، مکاشفات عرفا رو که برای خود عرفا و برای خود ملا صدرا محرزه، با روش استدلالی مبرهن میکنه. کار ابن عربی مبین کردن مشاهدات بود. توجه دارید؟ در واقع کار عرفای قبل از ابن عربی این بود که مشاهدات رو نقل میکردن. ابن عربی مبین کرد، ملا صدرا مبرهن کرد. توجه دارید؟ قبلا عرفا نقل میکردن، نمیفهمیدیم یعنی چی. نقل میکردن، بله مثلا فلانی گفت انا الحق، نقله. سبحانی ما اعظم شأنی، نمیفهمیدیم چی، فقط نقل رو میشنید. ابن عربی مبین کرد این وحدت وجود، مجموعه وحدت وجود اینه، میفهمیدیم دیگه چی میخوان بگن. ملا صدرا البته همونطور که اشاره کردیم در تمهید، از دیگه زمان ابن زبان ترکه شروع شد، بعد ابن ترکه برهان ها برای بحث عرفانی شروع شد تا به ملا صدرا رسید. و اما اذا لم یکن کذالک، مواردی که متعلق به حوادث زمانی نباشد، فلل فرق بین آب و بین الخیالیت صرف موازی، فرق از بین امور حقیقی و امور خیالی صرف موازی نیست، برای فرقش موازی نیست. یعنی برای که بتونیم تمیز بدیم امور حقیقی مشاهدات معرفتی کدومش از صنف امور حقیقی است، کدومش از صنف خیالی صرف است، موازی نیازه که یعرف این موازین و ارباب و ذوق و شعور به حسب مکاشفاتشون، که معنل حکما میزان یفرق بین صواب و خطا و اول منطق. همونطوری که حکما میزانی دارن که عبارت است از منطق است که فرق بین صواب و خطا رو تشخیص میده، عرفا هم میزان دارن. حالا منها از موازینشون ما هو میزان العام و اول قرآن و الحدیث ان منبع کل من هما ان کشف تام محمد صلی الله علیه و آله، که این قرآن و حدیث خبر میده، هر یک از این قرآن و حدیث از کشف تام محمد صلی الله علیه و آله. در واقع پیغمبر کشف تام کرده، اما کشف تام ها غیر از کشف عرفا است، وحی سنخ دیگه ایست با این کشفیات فرق داره. و منها البته یه میزان عام دیگه هم هست به نام عقل که اینجا نگفته، دیگران گفته. و منها ما هو خاص، یادتون تو تمهید این بحث داشتیم، و منها ما هو خاص، میزان خاص چیه؟ و ما یتعلق به حال کل منها، هر سالکی میزان خاص داره. الفائز علیه من الاسم الحاکم، فائز از برون کل منها، منها از اسم حاکم، یعنی به حسب اسم حاکم واقعی رو یافته، اما کل واقعی و حقیقت رو نیافته ها. شهود میکنه این سالک، ولی به لحاظ این که مظهره اسم حاکمی هست اون حقیقت رو یافته است، نه بیشتر. نواجه دارید؟ بعد میفرماد که و صفت الغالبت علیه، اون صفت و اسمی که غالب است بر اون کل منام، مثلا نعمی فی الفصل تالی بعض ما یفرق به یه اجماله انشاءالله حالا در فصل تالی بعض اون چیزایی که فرق میذاره و تفریق میذاره از کنم خدمتتون و شناخته میشه وسیله اونها اجماله که حق و باطل رو چطور میشه فهمید، شهود درست و غلطی چطور میشه فهمید، انشاءالله در فصل بعدی بحثشو خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.